أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قرار شد سری بزنیم به ادله کسانی که قائل به وجوب احتیاطند. قائل به وجوب احتیاط. جماعت قائل به وجوب احتیاط در خصوص شبهات حکمیه قائل به احتیاطند، چون الزام به احتیاط در شبهات موضوعی اساساً معقول نیست به جهت کثرت دامنه آن. اما در شبهات حکمیه هم گرایش به سمت شبهات تحریمیه است، گرایش قائلین به احتیاط به سمت شبهات تحریمیه است، یعنی ملتزمن در شبهات تحریمیه و جایی که احتمال حرمت واقعی فعلی می رود مکلف موظف است از باب احتیاط جانب ترک را بگیرد. استدلال اینها بر پای نقل طبیعتاً در دو بخش قرآن و سنت باید صورت بگیرد، اما چون عمده اینان قائل به حجیت ظواهر قرآن نیستند و آیه روشن و بیینی هم بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه دیده نمیشه، این بخش از استدلال اینان یعنی استدلال به قرآن کمرنگ در عبارات قائلین به احتیاط. کمرنگ. یه تحقیقی یه دفعه می کردم از مجموع آیاتی که اینها بهش تمسک جستند، حالا یا به عنوان یک دلیل که بدان ملتزم باشند یا برای اسکات خصم و اقناع خصم، چهار مفاد رو ارائه می کند که از نگاه اینها به تخطئه قول به براءت منتهی میشه. آیاتی که اینها مورد استدلال قرار داده اند بر وجوب احتیاط، چهار مفاد، چهار گزاره رو عرضه میکنه که میتوان بر اساس این چهار گزاره التزام به براءت را در شبهات حکمیه تخطئه کرد و ممنوع از نگاه قرآن قلم داد کرد. به بیان دیگر، چهار کبرا از دل آیات قرآن قابل استخراج که با تطبیق اونها بر قول به براءت میتوان نتیجه گرفت که از نگاه قرآن وظیفه عباد در شبهات حکمیه و به طور خاص تحریمیه احتیاط است، نه ابراء ذمه خود. چون قصدم ورود تفصیلی به مسئله نیست، مروری دارم، مروری خیلی سریع و اجمالی دارم بر آیاتی که اینها مورد تمسک قرار داده اند و کبریاتی که مدعی اند این آیات عرضه می کند. ببینید، اینها معتقدند که التزام به براءت در شبهات حکمیه یا به تعبیری قول به اباحه، قول به اباحه فعلی که از حیث حکم مشتبه، التزام به براءت اولا، ثانیا، ثالثا و رابعا. اولا افتراء است، افتراء بر ذات باری، به تعبیری قول بلا علم، قول بلا علم. افتراء یعنی بستن نسبتی به ذات باری بدون اینکه علم به صحت چنین نسبتی وجود داشته باشه. در اینجا به آیاتی تمسک می‌کنند از جمله آیه 59 سوره یونس. آیه 59 سوره یونس: قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. در مقام تخطئه یهود و مذمت اونها می‌فرماید خدا به شما اذن داده است این گونه حرمت به ذات باری ببندید یا اینکه در صدد افتراء به ذات باری هستید. این آیه در مقام مذمت قول بلا علم یهود آمده است. از همین استفاده می شود که هر گونه قول بلا علمی در حوزه شریعت مذموم است و کسانی که قائل به براءتند در حقیقت افتراء بر ذات باری بستند و قولی بلا علم بدون پایه و مایه علمی بر زبان آوردند. این اولا. ثانیاً التزام به براءت تبعیت از غیر علم است. تبعیت از غیر علم. در این فراز تمسک می‌کنند به امثال آیه 36 سوره اسراء. 36 سوره اسراء. ولا تقف ما لیس لک به علم. تقف یعنی تبعیت نکن آنچرا که نیست برای تو بدان علم. نهی میکند صریحاً از تبعیت از غیر علم. اونهایی که براءت رو سر لوحه اعمال خود قرار داده اند فی الواقع تبعیت میکنند آنچرا که قطعی و علمی براشون ثابت نیست. فرق این با قبلی روشنه. در آیاتی که قول بلا علم رو مذمت میکنه سخن از انتصابه، سخن از اسناده. در آیات افتراء در واقع اون چه که حرام است و مذموم اسناد چیزی به ذات واقعی است. اما در آیات مربوط به مذمت تبعیت از غیر علم ما شاهد ذم پیروی عملی از چیزی هستیم که به نحو علمی برای عباد ثابت نشده، به نحو علمی حقانیتش به دست نیامد. ثالثاً قول به براءت منافی با تقوا، یا به تعبیری منافی با تقوای تام، منافی با تقوای تام. آیاتی هست که مکلفان رو دعوت میکند به تقوای تام، مثل آیه 102 سوره آل عمران. 102 سوره آل عمران. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته. نمیگه تقوا پیشه کنید، میگه به غایت تقوا متقی باشید. حق تقاته. یا آیه 16 سوره تقابون. 16 سوره تقابون. فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. تا جایی که میتونید تقوا پیشه کنید. التزام به براءت منافی با تقواست، یا نهایت منافی با تقوای تامی است که آیات بدان امر میکنند. متقیان راه احتیاط رو در پیش میگیرند، نه راه براءت. رابعاً التزام به براءت افکندن خود در هلاک است. افکندن خود در هلاکت اخروی به طور خاص محسوب میشه. بر این اساس به آیه 195 سوره بقره تمسک شده. 195 سوره بقره. ولو تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. چطور؟ خب مشخصه دیگه، در شبهات حکمیه پای عقاب به میان است، پای مخالفت با تکلیف واقعی در میان است و کسی که در این جور شبهات راه براءت رو در پیش گرفته است و راه ترک احتیاط رو برگزیده است خود رو در معرض هلاکت قرار داده. خلاصه کلام این که التزام به براءت افتراء است، تبعیت از غیر علم است منافی با تقوای تام است و دست آخر انداختن خود در مهلکه است، که جمله اینها از نگاه قرآن مذموم و ممنوع تلقی میشه. خب اگه بخوایم تک به تک اینها رو بحث بکنیم و بر مدعای اینها نقدی بگذاریم، طبیعی است که از حوصله بحث ما خارجه. اینها رو باید در ضمن اصول عملیه ذیل براءت شرعیه به بحث نهاد. اما اجالتاً خدمت عزه جواب بدم که اگر یکی از ادله براءت، یکی از ادله براءت تمام تلقی بشه، دیگر به هیچ یک از این آیات نمیتوان علیه براءت استناد جست. به هیچ یک از این آیات نمیتوان علیه براءت استناد جست، چون اون دلیل براءت که حسب فرض تمام تلقی شده منتفی میکند موضوع تمام این آیات مورد استناد رو، به بیانی وارد بر این آیات یا نهایت حاکم بر این آیات. و این جهت رو فقا تمام این حرفا رنگ میبازه اگر مکلف بتواند به یک دلیل قطعی براءت راه یابد. توضیح مطلب کاملا مشخصه. اینجا برفرض اگر براءت رو به شارع نسبت دهد، اولا دیگر افتراء نبسته، چون دلیل تام مقاطع داره. افتراء نبسته چون دلیل تام مقاطع داره. بر اساس دلیل خود او دیگر متهم به افتراء تلقی نمیشه. ثانیاً تبعیت از غیر علم نکرده، چون حسب فرض دلیل او بر براءت قطعی و علمی و تمام. دلیل او بر براءت قطعی، علمی و به تعبیری تمام. و اگر او بر مبنای براءت مشی عملی خود رو تعریف کرده است، تبعیت از غیر علم در موردش صادق نیست. و ثالثاً این که التزام به براءت دیگر منافاتی با تقوا نخواهد داشت، منافاتی با تقوا نخواهد داشت. وقتی که اثبات شود دلیل قاطع بر براءت ذمه مکلف در قبال تکلیف مشکوک، دیگر مخالفت با این تکلیف چه منافاتی با تقوا میتونه داشته باشه؟ چه منافاتی با تقوا میتونه داشته باشه؟ اونم تقوایی که حسب ادعا واجب بر عباد فرض شده، واجب بر عباد. اما رابعاً اگر دلیل قاطعی بر براءت وجود داشت، دیگر بیمی نسبت به هلاکت وجود نخواهد داشت، چون دلیل قاطع بر براءت تضمین از عذاب آخرت میده، تضمین از عذاب آخرت. ولی اصلا معنا نداره بگیم دلیلی بر براءت یافت شده. خاصیت ادله براءت همینه که ذمه مکلف رو بری میکنن، با عنایت به این که مراد اینها از تهلکه ای که براءت آدمی رو در آن میافکند عقاب اخروی است، ولی لزوما ارتکاب فعل حرام به تهلکه دنیوی منتهی نمی شود. بسیاری از این ثروتمندان دنیا پرمعصیت ترین آدمیانند، بدون اینکه هیچ محذوری در دنیا متوجهشون باشه دامنشون به انواع معاصی آلود است. و همین جهت مقصود اینها از هلاکت، هلاکت اخروی است، و ادله براءت اثبات میکنند ایمنی مکلف را در قبال عقاب تکالیف مشکوکه. اگر واقعا دلیل قاطعی بر براءت وجود داشت، دیگر هیچ گونه تهلکه‌ای در ارتکاب فعل مشکوک الحرمه مثلا وجود نخواهد داشت. تازه این علا فرض تسلیم این آیاته، بر فرض این است که ما بپذیریم این آیات دلالتشون حسب ادعا بر اون کبریات تمامه، قبول کنیم که اون کبریات چهارگانه از این آیات به دست میاد که این خود قابل بررسی است. مثلا شما از کجا میگید حق تقوا به تعبیری تقوای تام واجب است بر عباد؟ این کی گفته؟ اصلا تقوا پیشگی یا تقوای تام کجا گفته شده است که واجب بر عباده؟ آیاتی که شما بهش استدلال میکنید سیاق استحبابی دارند و نه وجوبی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته یا فاتقوا الله ما استطعتم، این قبیل آیات نمیتوانند افاده کنند وجوب تقوای تام بر عباد رو، خصوصا با عنایت به سایر نصوص قرآنی و روایی وارد در مسئله. در مجموع بر فرض که لو سلمکه اون کبراهای چهارگانه ادعایی تمام باشند، تمام اینها دور زده میشند با تمامیت یکی از ادله براءت. خب از قبل خدمت اعزه این نکته رو تأکید کردم که عمده اعتناء اینها در دعوی احتیاط معطوف به روایات شده، معطوف به روایات. البته حجم روایات وارد در حوزه احتیاط بسیار زیاده که ما بخوایم اینها رو حتی روخانی هم بکنیم فرصت کلاس رو از دست خواهیم داد. لیکن من اینجا یک نمونه شاخص میارم از روایات وارد شده در احتیاط، نمونه ای که هم از حیث سندی و هم از حیث دلالی در قیاس با سایر روایات به طور نسبی بالاتره، به طور نسبی بالاتره. کتاب وسائل الشیعه رو دوستان میشناسن، تألیف شیخ حر عاملی، یکی از خبره ترین اخباریون قائل به وجوب احتیاط. او خود یکی از ائمه اخباریون محسوب میشه. کتاب وسائل الشیعه او هم از حیث اعتبار سندی و قوت دلالی در قیاس با کتاب‌های دیگر در رتبه ممتازی قرار داره، به طوری که حتی مجتهدان اصولی اعتماد زائد الوصفی دارند به این کتاب شریف که از دیرباز معروف است که اجتهاد را دو کتاب فقط کافی است، یک جواهر الکلام که کتابی است در فقه استدلالی و دو وسائل الشیعه که کتابی است در فقه روایی. این دو کتاب اگر در کنار هم باشند امر اجتهاد به سامان میرسه. تا این حد این کتاب محل اعتناست به جهت ضبطی که شیخ حر عاملی در این کتاب اعمال کرده و سلیقه‌ای که در تبویب روایات و گزینش اونها در این کتاب به خرج داده. در کتاب وسائل الشیعه یه بابی هست که همین روایات مورد استناد قائلین به احتیاط درش دیده میشه و در واقع گلچین شده، درش گلچین شده. وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 154 باب 12، جلد 27 صفحه 154 باب 12، عنوانش اینه: باب و وجوب توقف و الاحتیاط فی القضاء والفتوى والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم عليه السلام. وجوب توقف و احتیاط در قضا که کار نداره، در فتوا و عمل، در هر مسئله نظری، مسائل ضروری و بدیهی که اساساً ابهامی در موردشون نیست، هر مسئله نظری که حکمش معلوم نیست به واسطه نصی از سوی اهل بیت عصمت و طهارت، این به نص من متعلق به لم یعلم در عبارت صاحب وسائل و همین نشان دهنده مشی اخباری اوست، اونها نسگراند، اخبارگراند. اگر نسی نبود اساسا معتقدند که راهی برای اثبات حکم شرعی وجود ندارد. روایات این باب رو دوستان نگاه بکنند، برخیش که کاملا پرد، برخیش هم فاقد دلالت، برخیش هم وضعیتی شبیه آیات مورد احتجاج داره که من اینجا خیلی خلاصه اینها رو دستبندی میکنم و البته عرض کردم تفصیل مطلب در موضع خود در علم اصول ذیل مبحث اصول عملی تحت عنوان براءت شرعی، اونجا باید به تفصیل پای این بحث نشست. لیکن برای اینکه بحثمون خالی از عریضه نباشه یک مرور سری میکنم روی روایات این باب. بخشی از روایات این باب رو میشود در همون توائف آیات پیشین گنجاند و همون پاسخی که به آیات داده شد را اینجا داد. این یک. بخشی از روایات رو میتوان در ضمن توائف آیات پیشین نهاد و به پاسخی که به آیات عرض کردیم در رد استدلال به این اخبار اکتفا کرد. به تعبیر خلاصه بخشی از این آیات مضمونی دارند که از اون چهار کبرای ادعایی قرآنی بیرون نیست. مثلا توصیه می کنند به تقوا که در ضمن طائفه سوم می کنجه، یا دلالت می کنند بر حرمت اسناد، دلالت می کنند بر حرمت اسناد که در ضمن طائفه نخست می کنجه. نمونش در همین باب جلد 27 صفحه 160 حدیث 19، ان علی فی خطبت له، روایتی رو نقل میکنه از کتاب نهج البلاغه در خطبه ای از خطب امیر مؤمنان، فلا تقولوا ما لا تعرفون، نگید یعنی نبندید به ذات باری آنچه را که نمیشناسید، فان اکثر الحق فی ما تنکرون، اکثر حق اونجایی است که شما منکرش هستید. خب این حدیث شریف نهایت حرمت اسناد رو اثبات بکند، چیزی شبیه اون آیه مورد اشاره ماست که قل الله اذن لكم ام على الله تفترون، در همون فضا و سیاق قرار میگیره. پس پاره از روایات این باب رو میشود ارجاع داد و همون آیات مورد استدلالی که پیشتر سخن گفتیم راجع به اونها. برخی از روایات این باب هم اجنبی از محل بحث است که سخن از فقه اجتماعی به میان می آورد، یعنی بر فرض تمامیت دلالت بر وجوب احتیاط می کند در سطح شخصی و فردی، نه در سطح کلان اجتماعی، در سطح خرد و شخصی نه کلان و اجتماعی. نمونه‌شو دوستان ببینن جلد 27 وسائل صفحه 167 حدیث 46، حدیث 46، روایتی ایشون نقل می کند از امالی شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف به نقل از علی ابن موسر رضا که ایشان از قول امیر مؤمنان خطاب به کمیل این حدیث رو بیان میکنند که اخوک دینک فحتت لدینک بماشد، برادر تو دین توست، پس احتیاط کن برای دینت به هر آن مقدار که خواستی، به تعبیری به همان مقدار که توانستی، یعنی تو حد امکان در احتیاط بکوش. این روایت برفرض هم توصیه به احتیاط بکنه، سیاقش کاملا فردیست و شخصی، تشبیه میکند دین را به برادر شخصی و میگه به سان برادر مواظب دینت باش. اینجور روایات برای نسخه پیچیدن فقیه در حق جامعه کارایی نداره. یعنی اینجور مزامین نمیتواند احتیاط رو به سان راهکاری اجتماعی پیش روی فقیه بنهد. این یه نمونه. البته عرض کردم میشه اینها تک به تک به بحث نشست، از حیث سندی بررسی نمود، از حیث دلالی واکاوید، مناقشاتی به هر کدام از این روایات قابل ایراده، لیکن ما در صددش نیستیم. مثلا همین روایت اخوک دینو که خیلی جاها آمده از نگاه برخی اصلا ربطی به احتیاط نداره، در مقام توصیه به احتیاط نیست، در مقام توصیه به رعایت حال برادره. توصیه به احتیاط نمی کند، بلکه توصیه به برادر می کند. می خواد بگه حواست به برادرت باش، برادر خودت رو به سان دینت ببین. همون مقدار که مراقب دینت هستی مراقب برادرت هم باش. نمیگه دینو که اخوک، میگه چی؟ میگه اخوک دینوک، برادر رو به دین تشبیه میکنه، نه دین رو به برادر. رو این جهت این شائبه اینجا قویاً مطرحه که اساساً روایت در مقام توصیه به احتیاط در امور دینی نیست، بلکه در مقام توصیه به رعایت حال برادر بیولوژیکی است، یا نهایت مطلق برادر دینی. نهایت اینجور میشه. خب اینم طایفه دوم از روایات بابی که خدمت عزه اشاره کردم. برخی از روایات این باب رفقا دلالت دارند بر عدم وجوب احتیاط، دلالت دارند بر عدم وجوب احتیاط، نه اینکه بگیم ظاهراً در وجوب احتیاط یا نسبت به وجوب و استحباب موضع سکوت دارن، نه، بلکه ظاهر در استحباب احتیاط. مثل این حدیثی که در صفحه 162 این باب آمده، در جلد 27 بود، صفحه 162، حدیث 29. حدیثی است که صاحب وسائل از خصال شیخ صدوق نقل میکنه و نسبت میده به امام صادق. قال اورع الناس من وقف عند الشبهه، با ورعترین مردم کسی است که به هنگام شبهه متوقف میشه. من وقف عند الشبهه، این تعبیر اورع الناس، با ورعترین، خود قرینه است بر این که وقوف عند شبهه مورد ذکر در این روایت استحبابی است نه وجوبی، چون وقوف عند شبهه را خصلت اورع الناس می‌خواند. خصلت اورع الناس اساساً ورع، یا به تعبیری ورع بودن، مستحبه، چه رسد به اورع بودن، این که دیگر قطعاً واجب نیست. کدوم فقیهی بلکه کدوم متفقهی مدعی شده است که اورع الناس بودن واجب است؟ این روایات اساساً ظاهر در استحباب وقوفند به قرینه سیاق. دسته چهارم روایات باب، رفقا دسته چهارم روایات باب، مختص زمان حضورند و ناظر به وقتی هستند که عباد امکان استعلام رو دارند، امکان کسب علم از محضر امام رو دارند و نهایت در اون فضا، یعنی در فضای حضور توصیه به احتیاط می کنند. و قطعاً احتیاط در وقت حضور قصه متفاوتی دارد با احتیاطی که ما بدان مبتلاییم در عصر غیبت. قطعاً قصه متفاوتی دارد با احتیاطی که امثال ما بدان مبتلا هستیم در عصر غیبت. از این جهت که احتیاط در عصر حضور میتواند موقتی محسوب شود، چون فرد این امکان رو دارد که به محضر امام برسد و نسبت به واقع حکم سوال بپرسد و خود رو از شبهه ای که درش احتیاط ورزیده است بیرون ببرد. اما در عصر غیبت امکان استعلام وجود نداره، امکان تحصیل علم نیست. باب العلم بر شبه منصد، لذا نمیتوان حساب این را با آن یکی دانست، این را بدان قیاس کرد. ممکن است ذات باری در وقت حضور به این جهت که احتیاطات نوعاً مقطعی است و موقتی و با انتفاع موضوعش یعنی شبهه وقت برمیبنده، توصیه به احتیاط کرده باشند، لیکن در عصر غیبت به این جهت که باب العلم منصد است و امیدی به رفع جهل و شبهه وجود ندارد، مکلفان رو در رخصت نهاده باشند و بری و ذمه در قبال تکالیف مشکوکه کرده باشند. ممکن اساساً رفقا نکته‌ای بهتون بگم، اساساً شرط مراجعه به براءت شرعی در شبهات حکمی از نگاه اصولی، جهل به حکم واقعی نیست، عدم العلم به حکم واقعی نیست، اشتباه نکنید، بلکه عدم امکان تحصیل علم به حکم واقعیه، عدم امکان عادی تحصیل علم به حکم واقعی. به تعبیر دیگر شرط یأس از یافتن دلیلی که بعد از فحص تام محقق میشه. اینجاست که دیگر فقیه خود رو مجاز میبینه به رجوع به اصل براءت در شبهات حکمی، و این یأس از علم عادتا در عصر غیبت قابل تحققه، نه در عصر حضور که نوعا یأس از تحصیل علم مصداق پیدا نمی کند. وقتی امام حاضر است و می شود از او استعلام کرد و کسب علم نمود. رو این جهت از نگاه اصولی براءتی که محور چالش با اخباری شده است، براءتی است که پیش نیازش عادتاً اختصاص به عصر غیبت دارد، نه عصر حضور. نوعاً مختص به عصر غیبت است نه عصر حضور. یعنی چی؟ یأس از کسب علم، یأس از ازاله شبهه. در عصر حضور چنین دغدغه‌ای به ندرت وجود داره، نمیگم اصلا نیست ها، یا وقتی امام محصورند دسترسی به امام نیست، منتها یه چیز غیر عادی است، یه چیز آنورماله که فردی با وجود حضور امام یأس از کسب علم پیدا کند. با حالی که در اصل غیبت یه اصل از علم حالت روتین و شایع داره، به جهت اینکه امام در پس پرده غیبت به طور عادی ارتباط با امام میسور نیست. خب با وجود این توائفی که برشمردیم، ببینید بخش معظم روایات باب کنار می رود. حالا برفرض که روایتی بماند که دلالتش بر وجوب احتیاط تمام باشه و سندش هم مثلا قابل قبول از این جهت که خبر و ثقتنی محسوب می شود، برفرض هم که همچین حدیث تام و سنده و دلالتی به دست بیاد، این مبتلا به تعارضه، مبتلا به تعارضه با اخباری که در باب براءت رسیده، با اخباری که در باب براءت رسیده، مثل همین روایتی که در خود کتاب وسائل الشیعه آمده. نگاه بکنن دوستان، وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 163، حدیث 33. حالا یه نمونه میگم، نمیخوام خیلی وارد ریزکاری ها بشم. از قول امام صادقی که ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، هر چی که خدا علمشو از عباد پنهان کرد از اونها برداشت، فهو موضوع عنهم، یا اون حدیث معروف رف. و خلاصه انبوه روایاتی که قائلین به براءت در بخش سنت بهش تمسک میکنن. برفرض هم که روایتی از حیث دلالت و سند تمام باشه، معارض. تازه برفرض هم که معارض نباشد، پیشتر خدمت عزه گفتم که حجیت اخبار آهاد در اثبات احکام کلان اجتماعی محل تأمل، حجیت اخبار آحاد در اثبات احکام کلان اجتماعی محل تأمل و تردید جدی است. رو این جهت برفرض هم که شما بتوانید به خبر واحدی دسترسی پیدا کنید که از همه جهات بلا مشکل باشد، اثبات احکام کلان اجتماعی به چنین خبری محل تأمل جدی. بنابراین ادله قائلین به وجوب احتیاط هم محل مناقشه است. ما دلیل روشنی بر وجوب احتیاط نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.